اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتنی ها رو خود آقای فرهمند موقعی که دعا میخونن میفرمایند دیگه، منتها حالا دیگه انشاءالله که این صحبت ما باعث کتورت رفقا نباشه، با توجه دعا رو با هم زمزمه کنیم تا ببینیم که روزمون چیست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لبلیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طاعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره. صلوات دیگری رو محبت بفرمایید. به ذهنم رسید توی این فرصتی که هست اشارهی بکنیم به این آیه شریفه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آخرین آیه سوره فرقان. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. پیغمبر به اینها بگو که اگر دعا شما نبود، خواندن شما خدا را نبود، خدا به شما توجهی نمی کرد. قرآن رو شاهد میگیریم اونجایی که محل اعتراض واقع میشیم که آخه چه دعایی و چقدر دعا و برای چه دعا، و اگر کسی مرد عمل باشد و مرد کار باشد به هزینه است که هی دعا بخواند و دعا بخواند. آیه دلالت بر این میکنه که اصلا اساس توجه خدا به عبد و به بنده خواندن اوست خدا را. این یک مبناییست و خدا و انسان رو به این امر میکنه، ادعونی منو بخوانید، ادعونی استجب لکن، بخونید من اجابت بکنم. لذا قاعده تو بندگی و عبودیت الف بای بندگی این است که بنده خدا را بخواند. این خواندن خدا هم تحقق حقیقی نخواهد یافت مگر اینکه انسان خود رو نسبت به خدا نیازمند بداند. برای همین شالوده عبودیت دعا مخ العباده. چون کسی که میاد نیمه شب بلند میشه، اینجا اومدید خدا رو دارید میخونید، یه چیزی پس ذهن انسانه که اون خیلی مهمتر از حتی خود اون الفاظه. اونم اینه، منی که شب خوابم رو به هم زدم، استراحتم رو به هم زدم، اومدم اینجا، به خدا هم هیچ گردن و خدا منتی ندارم، یه باوری دارم، اون باور عبودیته، اون باور اینه که من نیازمندم، من فقیرم، من سائلم. اگر خدا به من لطفی نکند، عنایتی نکند، مرحمتی نکند، من هیچ نیستم. حالا با این مقدمه که من عرض کردم این مضمون روایت رو توجه کنید. در مضمون روایت داریم خدا بدش میاد از بنده ای که صبح میاد بیرون از خونه هرز نمیخونه. هرز همین دعاهایی که میخونیم، چهار قول، آیت الکرسی، خدا بدش میاد. چرا؟ چون اینی که انقدر محکم داره از خونه میاد بیرون، به یک معنا به خودش اعتماد داره، به نفسش اعتماد داره. ماهیم دیگه، طوریمون نمیشه دیگه. لذا نگاه کنید باز تعبیر قرآن تو نخوندن دعا استکبار از عبادته، یعنی خود را بزرگ شمردن. اونجایی که من به خودم امید دارم و به خودم اتکا دارم و برای خودم یک شأنی قائلم و احساس میکنم، خودم هم که خودم رو کنترل میکنم، خودم هم که حالا دارم روزی در میارم، خودم هم که دارم به یه جایی میرسم، خدا رو فراموش میکنم دیگه. و اونجایی دعای من معنی داره و حقیقت داره که با تمام وجودم احساس میکنم خدا اگه به من لطف نکنه میخوام چیکار کنم، خدا اگه من رو مورد عفو و بخشش و رحمت قرار نده میخوام چیکار کنم. لذا کفایت میکنه یک معصیت، یک نافرمانی کفایت میکنه عبد رو برای اینکه استحقاق جهنم رو پیدا کنه. چطور؟ به خاطر اینکه معصیت معصیته، ولی در برابر کی؟ نافرمانی کیو کردی؟ عبد اینو متوجه میشه و چون متوجه میشه هیچ وقت باور نمیکنه که به واسطه عملش استحقاق بهشت رو داره. تو دعا باور این هستش، نگاه اینه که اصلا مهم نیست من کیم، خودم میدونم کیم، اما از یه طرف خدا رو میبینم. من هر کی میخوام باشم باشم، خدا گفته بیا پیغمبر خاتمی باش، حجت ابن الحسنی باش، یا یه بنده مثل بنده روسیا باش، هر کی میخوای باش، خدا گفته بیا. لذا این جهت جهت رجاءه، امیده. آدم حالا جرأت میکنه که حرف بزنه. یه جهت دیگه ای که باید دیده بشه اینه که خب آخه من نسبت به خدا، من خدا را بخونم. نگاه کنید مناجات و ذاکرین رو. امام سجاد علیه السلام تو مناجات خمس عشر، به نظرم مناجات سیزدهم میشه، امام سجاد علیه السلام میفرماید که خدایا لولا قبول امرک لنزهت که ان ذکری، اگه نبود که فرمان تو رو من باید اطاعت کنم، منزه میکردم این که تو رو به زبان بیارم. الا ان ذکری به قدری لا به قدرک، به خاطر اینکه وقتی من تو رو بر زبانم، نامت رو جاری میکنم، این به قدر و اندازه منه، نه به حقیقت قدر و اندازه تو. لذا اونی که جرأت میده آدم بره در خانه خدا، خود خواندن خداست که بیایید 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 بیایید. اونی که جرأت میده به آدم که آدم دعا بخواند و باید بخواند، صریح آیه قرآنه، نص مسلمه، نص مسلم. اونی که به این دعا روح میده، حقیقت میده، باطن واقعی میده، این باور درسته که من نیازمندم. اون چیزایی که انسان را از دعا دور میکنه استغناست، به تعبیر قرآن استکباره، خود رو چیزی باور کردن. خودمون کارمون رو انجام میدیم دیگه. اون چیزی که انسان رو از دعا دور میکنه یا انسان رو نسبت به دعا سرد میکنه، یأس از رحمت، لذا گناه کبیر است. یأس از رحمت خودش گناه کبیر است، یعنی اینکه خدا ما رو میبخشه، خدا ما رو میامرزه، خدا به ما نگاه میکنه. اینجا حالا انشالله عزیزان خسته نکنم، اینجا یه حجت بزرگی در دین آقا رسول خدا و در دیانت محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین اقامه میشه. عجل فرج، اونایی که تو این تهران ما الان هم هستن متاسفانه دارن مسیحی میشن، تو اون مسیحیت این یه تیکه رو فقط بهشون نشون دادن، انصافا هم خوب نشون دادن که ببین عیسی مسیح بخشنده است، آمرزنده است، میبخشه. اصلا رفت کشته شد که دیگران آمرزیده بشن. این بی انصافا از مکتب انبیا این یکیشو سرقت کردن، خوبم سرقت کردن، خوب سرقت کردن. لذا کسی که میره به اصطلاح تو کلیسا میشینه امیدوار میشینه، چرا؟ چون این کشیه میگه که بیا اینجا من میبخشم، میره دیگه. این خود حقیقت به اصطلاح دیانت، منتها با اون کلکایی که اینا سوار میکنه، چون حقیقت دیانت اینه اقبال به خدا بکنی خدا به تو اعتبار نمیکنه. اونا به بیان خودشون میگن، اما اون چیزی که در دین آقا رسول خدا اقامه میشه و حقانیت این دین رو نشون میده از این بابت که با فطریات مسلم بشری تطبیق داره، همین مضمون تعابیر دعای ابو حمزه صومالی است. و همچی خیلی هم روشن، از یک طرف من فقرم رو میگم، نیازم رو میگم، از یک طرف اعتراف میکنم به گناه خودم، اما نه به مصداق، به کلیت، که در شرع مقدس اسلام اشاره گناه به مصداق خلاف شرعه. یعنی شما پیش هیچ کس حق ندارید بگید من این گناه رو کردم. خود بیان این که من این گناه رو کردم، این معصیته، شرع مقدس توبیخ میکنه، حق ندارید مصداق گناه رو بگید، اما به کلیت چرا من گناهکارم. در دعای ابو حمزه صومالی دقت بکنید، به کلیت داره بیان میشه من هیچی نیستم، من گناهکارم، خدای در برابر تو من هیچی نیستم. بعد از اون طرف تو به من لطف کردی، تو به من عنایت کردی، و بعد میخوای چیکار کنی؟ خدایا من میخوای دست خالی از درگاه خودت بیرون بکنی؟ تمام ادیان رو بگردید، تمام تعابیر دینی رو بگردید، فقط یه دعای ابو حمزه صومالی و فرمایشات آقا امام سجاد علیه السلام خودش اقامه حجت بر حجیت و دلیل بودن و برهان بودن این دین. هیچ جا مثل این پیدا نمی کنید. عرض کردم مسیحیت کلیتش رو سرقت کرده، به بهترین وجه هم داره استفاده می کنه. اما به این دقت و به این تبیین روشن که من به اجمال چهار فرازش رو گفتم، یعنی این چهار فراز اینطوری میشه، دوباره تکرار کنم خدمت عزیزان: از یک طرف خدای متعال بخشنده است، خدا میبخشه قبل از مرگ هر کس بره در خانه خدا. از یک طرف دیگر باور من که من نیازمندم، من احتیاج دارم. از طرف دیگه یأس از رحمت باعث این میشه که من دعا نکنم و سرد بشم. بعد ما اینا رو میگیم، خب اینا فقط به اصطلاح حرف نیست، این دعاشه، دعاش رو نگاه کنید. یکی از رفقا تعریف میکرد، میگفت خیلی سالها پیش کنار کعبه نشسته بودم، کنار کعبه گفتم خب مثلا چیکار بکنم، مفاتی داشتم، شروع کردم خوندن دعای ابو حمزه صومالی روبروی کعبه. بغل دستم یه مصری نشسته بود که بعدن فهمیدم شافعی بود، سنی مذهب بود، این سرک میکشید، هی نگاه میکرد، آخر طاقت نیاورد، گفت این چیه تو داری میخونی؟ یا کجا آوردی این حرفا رو؟ این نحوه مناجات چیه؟ که گفتم این مال علی ابن الحسین به تعبیر شما از تابعین پیغمبر میشه. این سخنانه. حالا از این طرف نگاه بکنید، شما همین رو به مصداق ببینید. چی منو شما رو گرم میکنه تو این مجالس؟ واقعا به امید میایم اینجا، نیست اینطور؟ تای دلاتو نگاه کنید رفقا، کسی باورش این هستش از این در این حسینیه ناامید بره بیرون؟ یه همجور باوری رو دارید؟ اینجوری فکر میکنید؟ نه، ممکنه یادمون بره ها، بعد همدیگر متذکر میشیم، میگیم بابا این دین یه دینیه که علی ابن ابی طالبش لحظات آخر عمر دومی برگشت گفت حضرت فرمودن به این ملعون تو اعتراف کن حق با علیه، من شفیع تو میشم. این دین دینیه که روز عاشورا وقتی صبح عاشورا در سرزمین کربلا حر ابن یزید ریاحی اومد خدمت سیدالشهدا علیه السلام، با اون کارایی که کرده بود امام حسین علیه السلام بیرونش نکرد، حضرت فرمودند که ارفع رأسک یا شیخ. این دین همون دینیه که وقتی که خدا لعنت کنه عمرو عاص رو، واسه معاویه یه دونه شعر گفت، میخواست معاویه رو رد بکنه، قصیده جلجلیه، با همدیگه دعواشون شد، عمرو عاص و معاویه با همدیگه دعواشون شد، دعوا سر ملک مصر بود، معاویه میخواست ازش بگیره، عمرو عاص نمیخواست بده، نامه‌نگاری کردن، وقتی نامه های معاویه تون شد، عمرو عاص تو جواب معاویه یه قصیده گفته، 66 بیت معروف به قصیده جلجلیه. تو اون قصیده معاویه رو مفتزه کرده، امیر المؤمنین رو اقامه کرده. نصرناو که من جهلناو یبن هند علن نبع الاعظم الاعظمی، پسر هند ما تو رو یاری کردیم سر جهالتمون بر علیه نبع اعظم، یعنی امیر المؤمنین. این دین اون دینیه که همین امرهاست، به خاطر اینکه یه قصیده واسه امیرالمؤمنین گفت، به محض اینکه اومد تو مدینه امام مجتبی علیه السلام بهش صله داد، گفتن آقا امر آسه، حضرت فرمودن باشد در مدح پدرم قصیده گفته است، دنیا میدم آخرت بهش بدهکار نباشه. حقیقت دعا، حقیقت دعا، روح دعا، باطن دعا، احساس فقر، احساس نیاز، احساس درماندگی. اون چیزی هم که انسان رو واقعا در دعا گرم میکنه اینه خدا بخشنده است، خدا آمرزنده است، خدا خلق نکرده به جهنم ببره، خدا خلق نکرده که انسانها رو بسوزاند. لذا توجه بفرمایید، شما توی دین، توی عبادات این روایت رو مثلا خیلی تأکید میکنیم، از صلات عمود الدین، این قبلت قبل ما سبا، این ردت رد ما سبا. خود کلمه صلات از نظر لغوی معناش خواندنه، خدا رو خواندن. اون معنای لغوی تو قالب اصطلاح قرار گرفته، ما به این حرکاتی که انجام میدیم در شرع مقدس اسلام، به قیام و رکوع و سجده، مجموعاً به این گفته میشه صلات. خود صلات که دعا و خواندنه، اگر این دعا نباشد، اگر این خواندن نباشد، اگر این به درگاه خدای متعال رفتن نباشد، به این معنیه که ارتباط قطع شده. خدای متعال از باب لطفش و از باب وظیفه‌ای که این وظیفه به گردن عبده، این خواندن رو به دو صورت قرار میده. یکیش میشه صلات واجب. صلات دعا خواندن است، اما صورت واجبه. دقیقاً خداوند تعریف کرده. یه وجه دیگه این خواندن دعایی است که هر کس هر جا خواست خدا رو بخواند. باز از باب لطف در این حکایت دو قسمت رو خدا باز میکنه. میخوای خدا رو بخونی، ادبیات شو برو از معصوم یاد بگیر، ادعیه‌ای که خوانده میشه. نه بلد نیستم عربی، نماز واجبم رو میخونم. میشه من ابو حمزه نخونم، خودم با خدا حرف بزنم. دقت بکنید، میخوام بگم ببینید این چه شاهراه بزرگیه و خدا به هیچ وجه این راه رو تنگ نگرفته، زیغش قرار نداده. یه واجب داره، واجبش لازمه شریعت، بعد از اون مستحباتشه، به دو صورت تعریف میشه. یکیش اونی که امام معصوم انجام داده مثل دعای ابو حمزه، یکی دیگه ورای اینه. ابو حمزه نمیخوام بخونم، نماز واجبتو خوندی؟ آره. بشین با خدا حرف بزن، هر جوری دلم خواست حرف بزنم، حرف بزن. هر جوری خواستم با خدا مناجات کنم، مناجات بکن. بر اساس فطریات سخن بگو. هر چی میخوام از خدا بخوام، بخوام. موسی نمک به حضرت موسی علی نبینا و علی و السلام، خدای متعال میفهمد. موسی نمک غذات رو هم از من بخوام، نمک آشت هم از من بخوام. تا این حد، تا این حد. شما توی مفاتیح مراجعه بفرمایید، عزیزان دیدن، از باب تذکر من عرض میکنم، تو ادعیه دعای عالیت المزامین اواخر مفاتیح رو ببینید. شما هر چیزی که فکر میکنید، رفقایی که این دعا رو نخوندن یا احیانا خوندن به معنیش توجه نکردن، هر چیزی که فکر میکنید یه بار بشینید بنویسید چیزایی که از خدا میتونید بخواید و خیر دنیا و آخرتونه، یه بار بنویسید. چند روز به خودتون فرصت بدید، بنویسید بنویسید بنویسید، بعد نگاه کنید ببینید تو دعای عالیت المزامی چیزی پیدا میکنید که به ذهن شما رسیده باشه تو این دعا نباشه. هر چی که به ذهنتون برسه اونجا اومده که شما رو بخوانید خدا رو. اینا رو بخواید، از مادیات گرفته، آخر عاقبت، به صلات خواستن آخر عاقبت، آخرت هستش تو مادیات، دو عرض کنم خونه زیاد متعدد، بزرگ، فرزندان متعدد، همه چیز اومده. باز اون نکته رو من تأکید میکنم، این همون اقامه یک حجت بزرگه، یک دلیل بزرگه. شما دعا رو نگاه میکنید از باب اینکه خب من میخوانم و لذت میبرم، این طرف رو ببینید در حکایت دعا اقامه شده است حقانیت دین آقا رسول خدا و حقانیت دین محمد آل محمد صلی الله علیه و سلم. بعد اون وقت میگن که خب خیلی ناجور این حرف، که بله مثلا امام سجاد علیه السلام خب در خانه بودن، این حرفا خب حضرت کار خاصی نمیتونستن بکنن، دعا کردند که شده صحیفه سجادیه. ای بابا، صحیفه سجادیه که به تعبیر بعضی از بزرگان ما تعبیر به اصطلاح از خواهر قرآن براش میکنن، نهج البلاغه رو برادر قرآن میکنن، صحیفه سجادیه هر کدوم از ادعیش مبانی اعتقادی و معارفی شیعه این خاندان هستش، که اونجا وجود مقدس امام سجاد علیه السلام در بیانات خودشون به تفصیل اعتقادات درست رو بیان میکنن. نه فقط از باب این هستش که این دعا خوانده بشه، نه، از باب این هستش که این دعا اشاراتی میکنه به حقایق دینی که اون حقایق دینی کاملا مطابق با وجدانیات انسان ها هستش. یعنی اگر دعای صحیفه سجادیه رو، همین داریم ابو حمزه رو داریم بهش اشاره میکنیم، یه نفر مسلمان نباشد اما بر سبیل انصاف و عقل زندگی بکنه، اگر مفاهیم این دعا رو شما براش بگید به زبان خودش، زبان زیبا باشه، شعرگونه باشه، مقابل اون مفاهیم قطعا تواضع میکنه و خضوع میکنه و خشوع میکنه. به همین مقدار که باور داشته باشد که دنیا را خالقی است، که اون خالق عظیم است و عقل میگوید مقابل عظیم باید تعظیم کرد، که این اغلاییه. به همین مقدار اگر باور داشته باشه با خواندن این دعا متوجه میشه گوینده دعا داره بر اساس فطریات انسانی و عقلایی سخن میگه، لذا تمام مفاهیم دعا رو مییابد، وجدان میکند، و همین باعث این میشه که مقابل این دین سر تعظیم فرود بیاره. یه جفایی که به دیانت اسلام و به شریعت پیامبر و به مکتب امامیه داره میشه اینه که معانی دعا، از معانی دعا به طور جدی غفلت میشه. خدا سلامتی بده آقای فرمانده. این که شما دعا رو میخونید معنیش رو تدبر کنیم، توقف کنیم، نگاه بکنیم، ببینید آیا ذیل این تعابیر عربی، اون چیزی که ما فارسی متوجه میشیم، آیا چیزی خلاف عقل امام علیه السلام داره میگه؟ آیا چیزی خلاف فطرت انسانی داره میگه؟ آیا هر انسان سلیم العقلی غیر از این باورش که اگه در خونه خدا بره اعتراف کنه، خضوع کنه و خشوع کنه، خدای متعال جواب او رو میده؟ آیا این آیه قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع، پیغمبر وقتی بندگان من از من از تو درباره من سوال کردم بهشون بگو فإنی قریب، من نزدیکم، اجیب و دعوت الداع، هر کس مرا بخواند من اجابت او میکنم. آیا این خلاف عقل بشریه؟ آیا این خلاف فطرت انسانیه؟ یا هر انسان عاقلی مقابل این آیه قرآن سر تعظیم فرود میاره و با تمام وجود به معنای این توجه میکنه؟ این که میفرماید قرآن حدیثه به این معنا که نوعه، و این که ما ادعامون این هستش که در مکتب ما مبانی که داریم، این مبانی مبانی هستش که هر روز تازه هستش، به خاطر نکاتی از این دسته و از این قبیله. شما یه مکتبی، یه دینی رو بسازید، بعد تو اون دین بگید این یه خدایی داره، اون خدایی که این دنیا رو خلق کرده قاعدش اینه هر کس بره با او حرف بزنه به حرفش گوش نمی کنه، بهش ادبار میکنه، پشت میکنه. و جالبه دقیقا این همکاری هستش که ابلیس میکنه، یعنی به خاطر اینکه بندگان خدا رو از درگاه خدا براند این القاء رو میکنه. مگه میشه تو دعا کنی خدا اجابت کنه؟ تو کی هستی که خدا رو بخوانی؟ این دعایی که خونده میشه که معلوم نیست به کجا برسه. بعد عمل آقا رسول خدا رو نگاه کنید، نماز رو میخوندن مسلمان ها، بعضی ها میرفتن، یا پیامبر بلند شد کجا دارید میرید؟ مگه شما حاجت ندارید؟ مگه نیاز ندارید؟ مگه با خدا کار ندارید؟ پیامبر دستشون رو به آسمان بلند میکردن، دعایی رو میخوندن، بعد دستشون رو به صورت میمالیدن. سوال میشد یا رسول الله چرا دارید این کار رو میکنی؟ پیامبر میفرمودن خدا حیا میکند دستی که به سوی او بالا برود خالی برگردد. خدا حیا میکند. من عرضم رو تمام کنم، جمع جورش بکنم، یعنی میخواستم رو این نکته بیشتر تأکید کنم، حالا بیان الکنم شاید نرسون مطلب رو، که یکی از جهاتی که روشنه که این دیانت بر مبنای عقلی و فطری همین بحث دعاست. اینکه امام علیه السلام میفهمه الدعا مخ العباده، حقیقت عبادت دعاست، چون در عبودیت چیزی به غیر از معبود را خواندن داریم؟ نداریم، غیر از این اصلا معنا نداریم. و این حقیقت و شالودش جز با تواضع، خشوع، فروتنی و خاکساری طبیعتا پدید نخواهد آمد. خدا تو رو قسم میدیم به دعا خان واقعی این ما، تو رو قسم میدیم به روح حقیقی عبادت، تو رو قسم میدیم به لبان حجت ابن الحسن اون هنگامی که به مناجات باز میشه. خدایا تو رو قسم میدیم به نافله شب امام زمان علیه السلام، هم از سایه امر فرج مولا و آقای ما امام زمان علیه السلام رو تعجیل بفرما. پروردگار رو در این نیمه شب، شب جمعه اول ماه مبارک رمضان، در این شهر پر از گناه و آلودگی و معصیت، خدایا عاجزانه در این گوشه شهر از تو تقاضا میکنیم گناهانی که ما کردیم، گناهانی که همسایگان ما، مردمان شهر ما کردن، و این گناهان دل حجت ابن الحسن رو آزرده کرده و این گناهان باعث طولانی شدن غیبت شده و میشود، هم از سایه به نظر مرحمت خودت اون گناهان رو ببخش و بیاموز. خدایا پروردگارو تو رو قسم میدیم به سر بریده آقا ابا عبدالله الحسین، تو رو قسم میدیم به جگر پاره پاره امام حسن مجتبی علیه السلام، تو رو قسم میدیم به اون در آغشته به خون، خدایا تو رو قسم میدیم به ناله های زینب کبرا، پروردگارا تو را قسم میدیم به گلوی بریده حضرت علی اصغر، هم از سایه دل آقا رسول خدا به بشارت فرج امام زمان علیه السلام شاد بفرما. من تقاضا میکنم قبل از اینکه دعا رو جناب آقای فرمان ادامه بده، با توجه یک حمد و سه قل هو الله حتی بکنیم برای گذشتگان و اساتید و ذوی الحقوق و گذشتگان خودتون و گذشتگان صاحب البر رحم الله من قرأ فاتحه تمام الصلوات.